بازی میکنه.
خواهش میکنم، من فقط در انتها اگر اجازه بفرمایید یک غزل زیبایی، دو بیت از غزل زیبایی که بر روی مقبره زیبای حافظ نقش بسته رو برای شما دوستان عزیز شنونده بخونم. مژده وصل تو کو که از سر جان برخیزم، طایر قدسم و از دام جهان برخیزم. به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم.
درود بر
شما، یا علی مدد، خدا نگهدار شما.
خب خیلی ممنونم از همراهیتون دوستان خوبم. به ساعت 10:30 میرسیم. دعوت میکنم شنونده ققنوس باشید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان،
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
یکی از بزرگترین روزها، یکی از بزرگترین روزها، چرا که روز بزرگداشت توست. آخر روزها که به خودی خود بزرگ نمی شوند مگر آنکه وامدار عظمتی باشند. با این همه تو در هیچ روز و روزهایی خلاصه نمی شوی، تنها نامیده می شوی، چرا که شعرت همه ایران را و بخش عظیمی از جهان را فرا گرفته است، آن بخش از جهان که تو را درک کرده است. شعر تو گستره سبزترین چمنزاران و چشمنداز زیباترین باغهای جهان است. شعر تو افسانه است، بهشت است، بهشتی که با واژه ها ساخته شده. در شعر تو گل خود گل است و همه واژه‌ها همانی‌اند که هستند، واژه‌هایی که وقتی به جمله می‌رسند لایه‌های پنهان خود را همچون نوری روشن بر ما می‌تابانند، همچون نوری از ظلمات و همچون نوری از نور. به نام خداوند بزرگ. همراهان صمیمی سلام، وقت شما بخیر. امروز روزی است که ما را به وعدگاه شعر می‌رساند در یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های ققنوس. برنامه از گروه ادب رادیو فرهنگ تقدیم به شما سروران عزیز. همونطوری که می‌دونید ققنوس درباره شأن و زندگی ادبی یکی از شاعران بزرگ یا شاخص معاصر سخن میگه، اما از پرداختن به شاعران بزرگ دیروز هم غافل نیست. خواسته اگر روز پخش برنامه ققنوس مصادف بشه با روز بزرگداشت بزرگان شعر. امروز هم روز بزرگداشت حافظ شیرازیه، حافظی که لسان الغیب نامیده شده. هر سال 20 مهر ماه جشن‌ها و برنامه‌های ملی و بین‌المللی فرهنگی متنوعی در شیراز و همینطور در تمامی نقاط جهان برگزار میشه. این روز در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران با عنوان روز بزرگداشت حافظ ثبت شده. عمده برنامه‌های این روز شامل شب شعر، گلفشانی آرامگاه حافظ، نمایش و رونمایی از دیوان‌های شعر حافظ، نورافشانی و نظایر اونه. برنامه ققنوس هم این برنامه رو تهیه و تنظیم کرده. برنامه‌ای که تقدیم میشه به همه حافظ دوستان، ادب دوستان، شاعران و همه مردم فرهیخته ایران. خواجه شمس الدین محمد ابن بهاءالدین حافظ شیرازی شاعر بزرگ ایران و یکی از سخنوران نامی جهان است. او از مهمترین شاعران تأثیرگذار بر شاعران پس از خود است. در قرن 18 و 19 بود که اشعار حافظ به زبانهای اروپایی ترجمه شد و نام او در محافل ادبی جهان راه یافت. آرامگاه حافظ در شهر شیراز واقع شده در منطقه حافظیه، در فضای آکنده از عطر و زیبایی گلهای جانپرور که با شور شعرهای حافظ نیز درآمیخته. در این لحظه اجازه بدید سلامی از سر ارادت داشته باشم خدمت جناب امیر مرزبان، کارشناس محترم برنامه، و همینطور میهمان ارجمندمون امروز آقای دکتر علی آبان، شاعر محترم، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارجمند ادبیات. سلام و درود فراوان به شما دو بزرگوار، خیلی خوش اومدید.
به نام او که نام‌آورترین است، حکایت‌هاش با حکمت قرین است. عرض سلام و ادب و احترام و فروتنی همیشگی خدمت همراهان عزیزمون در برنامه ققنوس. امیدوارم که خوب و سلامت باشن در این روزهای خوش آب و هوای مهر ماهی، و به طور خصوص این روز که به استقبال یکی از گنجینه‌های بزرگ تاریخ و فرهنگمون رفتیم، حضرت لسان الغیب حافظ شیرازی، شاد باشند و خوش زندگی کنند
انشاءالله. سپاسگزارم آقای دکتر علی آبان، بفرمایید.
به نام خداوند علم و قلم که جان و دل می چکد دم به دم، عرض سلام و درود خدمت شما همکاران خوب، سرکار خانم، من درود بر شما دارم خدمت شما،
زنده باشید
گرامی شاعرم، جناب آقای مرزبان و تهیه کننده محترم و همچنین شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. بنده به سهم خودم این مناسبت رو که انشالله ابدی بشه این مناسبت، خدمت شنوندگان عزیز و علاقمندان و تمامی کسانی که قلبشون برای ادبیات و شعر میتپه، تبریک عرض میکنم و تهنیت در خدمت شما هستیم. در ادامه برنامه انشاءالله صحبت خواهیم کرد.
سعادتی نصیبم شده امروز در خدمت شما هستیم آقای دکتر آبان و جناب مرزبان هم که افتخار همیشگی این برنامه هستند با صحبت هاشون. اما اجازه بدید فرصت کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم. شما از طریق سمانه 30558 میتونید با ما و با برنامه ققنوس در ارتباط باشید و امروز ویژه نظر خودتون رو در مورد غزل‌های حافظ برای ما بنویسید. موسیقی سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی، سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی. چشم آسایش که دارد از سپهر تیز رو، ساقیا جامی به من ده تا بیا سایم دمی. زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت صبر روزی بلعجب کاری پریشان عالمی. سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل، شاه ترکان فارغ است از حال ما کو رستمی. در طریق عشق بازی امن آسایش بلاست، ریش بادان دل که با درد تو خواهد مرهمی. در طریق عشق بازی امن آسایش بلاست، ریش بادان دل که با درد تو خواهد مرهمی. اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست، رهروی باید جهان سوزی نخامی بی غمی. آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی. خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همی. گریه حافظ چه سنجد پیش استغنای عشق، گریه حافظ چه سنجد پیش استغنای عشق، کاندر این طوفان نماید هفت دریا شبنمی. خب همونطور که خدمتون عرض کردیم، در برنامه امروز ققنوس بعد از تقدیم این غزل زیبا از حافظ به شما سروران ارجمند، شنونده صحبت‌های جناب مرزبان خواهیم بود با مهمان ارجمند برنامه آقای دکتر علی آبان. خواهش میکنم آقای مرزبان.
به قول خود حضرت خواجه، ستاره بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما رو انس و مونس شد. تأثیر جناب خواجه حافظ شیرازی، تحسین مردی که خیلی از زندگیش نمیدانیم، تاریخ اولین جمع‌آوری غزلهاش حالا با تاریخ که برای وفات ایشون میگویند که مطابق میشه بر همین روز 20 مهر، میگویند سال 790، از هول و هوش سال 803 به بعد ما دیوانهای خطی داریم که حالا یا در حاشیه این کتاب ها و دیوان ها شعرهای حافظ نوشته شده، یا حول و حوش سال 811 اولین دیوانی داریم که با عنوان دیوان حافظ تا امروز از 6 قرن تأثیر در فرهنگ ما داشته. مردی که شاید کمتر از 500 غزل از او به یادگار مونده و اون چیزی که جمع‌آوری کرده و محققان بسیار ارجمند ایرانی و خارجی گفتن از خود اوست، به شواهد زبانی، علم بدی و آرایه های دیگر. من سوالم های دکتر اینه، چرا حافظ؟ ما در طول تاریخ بیشتر از تاریخ هزار و حدودن صد ساله شعر فارسی، بیشتر از شاید همین هزار و صد تا رو 10,100 شاعر داشته باشیم، چرا حافظ شده تارک؟ اصلا اگر بگوییم تارک و تاج فرهنگی، شاید اصلا اقراق نکرده باشیم، یعنی هیچ ایرانی و هیچ غیر ایرانی نیست که نام حافظ رو نشیده باشه. حافظ کیست و چی شده که به زیست بسیار بالایی در فرهنگ ما ایرانی ها تبدیل شده و به تبع تأثیر خودش رو روی کشورهای دیگه و فرهنگ هایی که با ما شاید بیگانه و خیلی غریب هم باشن گذاشته.
بیا که قصر عمل، من چند بیت از حافظ رو به عنوان آغاز سخن بخونم که خودم اغنا بشم، بعد ادامه بدیم بحث رو.
ما هم لذت ببریم.
خواهش میکنم. بیا که قصر عمل سخت سوست بنیاد است، بیا که قصر عمل سخت سوست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. مجو درستی عهد از جهان سوس نهاد، که این عجوزه عروس هزار داماد است. و بیت آخر که میخوام بخونم، چون حافظ در واقع خودش اونجا معرفی میکنه و سوال ما هم تا حدود ارتباط داره. حسد چه میبری سوس نزد بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خداداد است. یا خداداد است.
البته ما قبطه میخوریم، هیچ وقت به حضرت لسان الغیب
ما که قبطه خورانیم.
بله.
ما در دوره خود حافظ. بله. هر سبت که ما خب صحبت از حضرت حافظ، واقعا همونطور که جناب آقای مرزبان فرمودید، حافظ دیگه تارکنشین ادبیات ایران و در بسیاری از کشورهای جهان شده. اینکه چه عوامل موجب شد که حافظ به اینجا برسه، یکی از اصلی ترین دلیل همین بود که در بیت آخر این غزل که خوندم بوده، این لطف خدا و موهبت خداوندی بود که نصیب حافظ شد و دستش رو گرفت. بس همون تو عز و من تشا و تو ذل و من تشاست. یعنی من خودم خب خیلی اعتقاد دارم به این فرموده، خدا کسی رو که بخواد حتما داره چیزهایی میبینه و زمینی میبیندش که این حاصل خیزی رو داره و لطف و موهبت خودش رو شاملش میکنه، که حافظ در وهله اول این موهبت رو از خدا گرفته.
بله.
و ایده هستن خب در طول تاریخ بعد حافظ خیلی اومدن از حافظ انتقاد هم کردند، حتی امروزه هم ما میبینیم از حافظ بعضی انتقاد میکنن و حتی برنامه های میشنویم گهگاهی در جایی که بر حافظ خورده میگیرند و ایده هم شاید بگن که آقا حافظ رو انقدر بزرگ نکنید، ما شاعران دیگه هم داریم.
بله دقیقاً.
چرا اونها مانور نمیدید، چرا اونها رو کار نمیکنید روشون. حالا دیدگاهی که حالا بوده و به ویژه بعد مشروطه دیگه، خب خاطرتون هست حتما که دو سه کتاب درباره حافظ، حتی کتابای خیلی تندی نوشته شد که حافظ یک شاعر بیکاری بود، یک شاعر بیاری بود، یک شاعر درباری بود، یک شاعر مداحی بود، درد مردم رو نمیدونست، فقر مردم رو نمیدونست، گرفتاری های مردم نمیدونست. در صورت که اون نویسنده، من فکر میکنم که ایشون اصلا حافظ رو شاید نخونده، به خاطر اینکه در جای دیگه میاد میگه که من اومدم بابت یک موضوعی هفت پیکر نظامی رو تحقیق بکنم، پنج بیت رو خوندم، دیدم چقدر این کتاب کتاب نازل و غیره و غیره، چند تا صفت بد میده. خب خودش داره خودش رو نقض میکنه، پنج بیت خوندم میخواستم نتیجه بگیرم. منظور ما اینه که به اون جمله معروفی که میگن گنجشک یه وقتی به کوه میخوره و فکر میکنه که کوه لرزیده، میادم برای خوشحالم است که من کوه رو لرزوندم. گنجشک هایی بودن که سمت حافظ اومدن تا حافظ رو به تعبیر خودشون خوردش بکنن، نازل بکنن، اما نشد این گونه. حالا چرا؟ همون سوالی است که حضرت عالی و بنده و همه افراد دارن و مطمئنن شما خودتون پاسخهای خوبی رو برای این سوال دارید. چون بنده مهمان هستم سعی میکنم که خب بنده پاسخگو بشم. نکته اول که درباره حافظ که ما عرض کردیم، لطف خدا داد. نکته دوم که حافظ رو در بین مردم محبوب کرده و مردم خواستار حافظ هستند، اینه که مردم خودشون رو در حافظ میبینند. یعنی تکثیرپذیری و تکثرپذیری یک شعر بسیار مهمه، که بحث همون مخاطب
همزاد پنداری دیگه.
بله، همزاد پنداری که حالا در ادبیات مدرن معمولا حالا بحث مخاطب شناسی و تکثیر شدن در بین مخاطب، خب حرف منطقی هست که حافظ این رو چه خواسته چه ناخواسته در شعر شما میبینیم. این که شما حافظ رو وقتی دست یک استاد دانشگاه میدیم میخونه لذت میبره، دانشجو لذت میبره، راننده در جاده لذت میبره، یک کارگر لذت میبره و انواع اقسام آدم ها. این نشون دهنده اینه که حافظ تونست یک آینه تمام نما و کاملی برای مردم باشه،
یعنی یک آینه تمام نما از فرهنگ ایرانی که یک باشه. ایرانی با هر لباس و سمت و سوادی باشه خودش رو در آینه حافظ میبینه و در شعر حافظ چیزی میبینه که خودش رو میبینه،
خودش رو میبینه. و جالبی که حالا فرهنگ رو اشاره فرمودید، ما بخوایم در باب فرهنگ هم صحبت بکنیم، خب حالا فرهنگ تعریفی داره که مجموعه رویدادها، باورها، سنتها، اعتقادها، ارزشهایی که یک جامعه بهش احترام میذاره.
بله دقیقا.
و خب حافظ به نوعی در فرهنگ عموم جامعه تأثیر کرده و رسوخ کرده. به این جهت عرض بکنم که شما الان ببینید فرهنگ سیاسی، فرهنگ اقتصادی، فرهنگ علمی، فرهنگ ادبی، اگه بخوایم اینا رو تقسیم بکنیم میبینیم که تمام این افراد هر جایی که قرار گرفتن، رئیس جمهور در جای سخنرانی داره از حافظ میخونه، یک استاد داره مجلس ادبی داره از حافظ میخونه، در اقتصاد میبینید از حافظ خونده میشه، در معرفت، معنویت، عرفان، تمام این مضامین در واقع در حافظ جمع شده.
خودش گفته حافظم در مجلسی دردی کشم در محفل.
آفرین. بله حافظم در مجلسی دردی کشم. یه در حقیقت حالا ما خواهم این عرض بکنیم که نهایتاً برسیم به اون قسمت که یه جمله معروفی از فکر کنم فرناند، ژان فرناند، یکی از استادان دانشگاه سوربن فرانسه، که میگه از ارزش‌های شعری حافظ این هست که ایشون مزامین غیر روحانی و روحانی رو با هم در شعرش آورده، یعنی تلفیق کرده.
شنیدیم از قول میهمان و کارشناس ارشمند برنامه که غزل حافظ آینه تمام نمای فرهنگ ایرانی است. فرصت کوتاهی از همکاران خوبمون در اتاق فرمان میگیریم، در ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
زند آتش این داغ این داغ این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم مادر سحر در ره میخانه نهادیم محصول دعا در ره جان
تصنیف شنیدید با صدای استاد شهرام ناظری به آهنگسازی جلال ذوالفنون با شعری از حافظ بزرگ. انشاءالله که از شنیدن این تصنیف زیبا حظ و بهره فراوان برده باشید. و اما اجازه بدید ادامه صحبت‌های جناب مرزبان رو با آقای دکتر علی آبان بشنویم.
خواهش میکنم. عرض میکردم آقای دکتر خدمت شما و شنوندگان خوبمون که حافظ شما اشاره فرمودید به این که جمع ازداد کرده و یک جوری چیزهای کنار هم گذاشته که اگر در نگاه اول نگاه کنیم اینا در تضاد در مهم اما هم نشینی ایجاد کرد. من میتونم این تعبیر رو به کار ببرم که در طول فرهنگ ادبی ما در زبان فارسی ما دو چهره داریم، یا شیخ زاهد خوش رو داریم، حالا حتی قبل از اسلام، یا آدم خشک مذهبی داریم و رند خوشگذران خراباتی همون بر داریم. من اولین جایی که حالا قدر سواد اندک و الکن خودم دیدم این دوتا سری سفره نشسته و گاه در هم ادغام میشن، یعنی شیخ سجاده نشین و رند خراباتی یکی میشن، حافظه. حتی سعدی هم این کار رو نمیکنه. جایی که داره تعریف مثلا زهد رو میکنه، تعریف زهد رو درست میکنه، و جایی هم که از خرابات و از فضای قلندری و از فضای تصوف و فضای عرفان نمیزنه، عارف میشه. با هم ترکیب و ممزوجش نمیکنه. این توی روحیه ایرانی ها من فکر کنم هست، یعنی یک بخششون به تعبد گرایش داره و یه بخشی به خاطر فرهنگ و جغرافیایی که ما داریم اهل نظر، اهل دیدن دنیاست، اهل لذت بردن. این جمع بین لذت و تعبد و تفکر در خدا فکر کنم اولین بار ما داریم تو دیوان حافظ میبینیم اینقدر زیبا و اینقدر کامل.
بله، کاملا فرمود شما درست و صحیح هست. خب در تاریخ ادبیات اومده که ما حافظ رو به عنوان یک شاعر تلفیقی میشناسیم. حالا تلفیقی که بیشتر اومدن تاکید کردن که ایشون عشق و عرفان رو با هم تلفیق کرده، ولی خب در کنارش این تلفیقی هایی که حالا ما بحث پارادوکس که داریم صحبت بکنیم،
حتی هنری،
بله حتی زبانی هنری و از ذات نگاه میبینیم که همین جمله فرناند رو من مثال زدم، همین هم هست. اینکه شما یه غزل حافظ رو وقتی میخونید، حالا چه ساختار عمودی چه افقی، کاملا احساس میشه که حافظ یک فضایی رو انتخاب کرده، فضایی که تقریبا بسته است، و تو این بسته بودن فضا میخواد به گونه حرف خودش رو بزنه که هم حرفش رو زده باشه و همی که خیلی آشکار حرف رو نگفته باشه. بازم این یک نوع پارادوکس دیگه در شعر حافظ.
دقیقاً.
حالا تفاوت سعدی با حافظ با مولانا همینه. سعدی و حافظ در یک دوره بازی زندگی میکردن و حافظ در یک دوره بسته زندگی میکنه. از در تاریخی دوره حافظ دوره بسیار بسته ایه، دوره ای که پدر پسر میکشه، پسر پدر میکشه، میل میکشن تو چشم هم به خاطر
دوره ریای خیلی شدید آل مظفر.
چون وقتی بسته بود جامعه بسته بشه، این ریاها خودشون نشون میده دیگه. حالا حافظ در این دوره باید شعر بگه و شعرهایی بگه که بتونه دیگران رو به صلح و دوستی دعوت بکنه، به انسانیت دعوت بکنه.
دقیقاً.
و به همین جهته که ما حافظ رو، من خودم بارها در جای دیگه